تبریک عرض می‌کنم.
ممنونم، بنده هم سپاسگزارم از رسانه ملی و مجموعه عزیزان که در حوزه خبر و مطبوعات در واقع خدمت می‌کنم.
متشکرم، صحبتتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون باشه. می‌خوایم همراه بشیم با سرکار خانم دکتر مؤمنی و بریم کتابخانه مهدی. خانم دکتر مؤمنی سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. می‌خوایم بیایم سراغ کتابخانه ملی، یک نگاهی داشته باشیم در این هفته دولت به فعالیت‌ها، خروجی‌هایی که کتابخانه ملی داشته.
در خدمتتون هستم.
برای این موضوع قاعدتاً احتیاج هست به این که ما مأموریت‌های کتابخانه ملی رو هم با هم بررسی بکنیم، ببینیم در این یک سال گذشته چقدر خودتون رو، کتابخانه ملی رو، در تحقق این مأموریت‌ها موفق می‌دونید.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم. از اینکه سراغ خانه ملت آمده اید بسیار خوشحال هستم. کتابخانه ملی یک فضای چند بعدی با مأموریت های متنوع داره. از یک طرف تخصصی ترین مظهر و تجلی دانش کتابداری هست و علوم اطلاعات و دانش‌شناسی که در این بهره‌مندی از وظیفه آموزش، پژوهش و خدمات به سمت در واقع توسعه و ترویج هم گام برداشته و از طرف دیگر گشودگی این نهاد و یا این سازمان به خیلی عظیم پژوهشگران، دانشجویان و اساتید حوزه‌های مختلف اون رو به عنوان یک مجموعه مردمی و مدنی نمودار کرده و در این حال وظیفه صیانت از گنجینه مکتوب و غیر مکتوب ملی و دسترس‌پذیری اون رو میتونیم یکی از مأموریت‌های سترگ این سازمان ملی قرار بدیم. و آنچه که تمایل دارم واقعا بهش تکیه کنم این هست که صفت ملی بودن در کتابخانه ملی خیلی اهمیت داره و در این حال به نمایندگی از ملت ایران با مراکز مشابه دیگر ملت‌ها در ارتباط خواهد بود و اتصال کتابخانه ملی به فضای بین‌المللی می‌تونه یکی از ابزارهای نرم دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای ایران باشه. و مروری بر اهداف مندرج در قانون اساسی کتابخانه ملی حاکی از تأکید بر برخی از وظایف این سازمان هست که میتونه مورد توجه قرار بگیره: دیانت از شناخت آثار مکتوب و غیر مکتوب ایران، اسلام و انقلاب اسلامی و دسترس‌پذیر کردن اون، تأمین منتخب گنجینه جهانی در ارتباط با میراث فرهنگی بین المللی، تلاش برای تقویت و ارتقای سطح تخصصی کتابداری، علوم اطلاع رسانی، علوم اطلاعات و دانش‌شناسی کشور، تسهیل مطالعه برای اطلاع فرهنگ ملی، مشورت و خدمت به کتابخانه‌های کشور رو امکان پذیر خواهد کرد. این در واقع این امر باعث میشه که یکی از پیشران‌های تقویت کننده کشور در امر ملی در داخل باشه و نقش حکمرانی، سیاست‌گذاری، تنظیم‌گرایی و همسایی و همکاری کتابخانه ملی با کتابخانه های کشور از جمله مأموریت هایی هستش که در اولویت قرار گرفته. امیدوارم همراستا با دولت 13 این امکان برای بهره‌مندی آحاد مردم از این خدمات محقق بشه انشاءالله.
انشاءالله. شما به نکات مختلف از وظایف و مأموریت های کتابخانه ملی اشاره کردید. توی خیلی از این اهداف و مأموریت ها وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که حتما ارگان ها و نهادهای دیگر هم زی مدخل هستن، همراه هستن، پس میتونیم به عنوان یک کار گروهی این رو نگاه بکنیم و این مأموریت رو یک مأموریت ملی تلقی بکنیم. با این وصف در نگاهی که به سال گذشته داشتید، گزارشی که فرمودید، الان اگر بخوایم عبور کنیم میایم سراغ ارگان ها، نهادهایی که همراه شما هستن، چقدر در این همراهی و مدیریت این همراهی برای کتابخانه ملی حالا نقش قائل هستید و موفق میدونید؟
به هر حال تعامل یکی از صحبت‌های علمی هست که همواره گفتگو میشه در محافل علمی. این تعامل چه در داخل سازمان چه در بیرون از سازمان، حرفه‌مندان این رشته موجب شناسایی، کشف و خلق استعدادها میشه قائل به این مطلب به نظر میرسه که سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در این مسیر گام برداره و در جهت دقیق همان اهداف اصلی خود سازمان یه حافظه جمعی ایرانیان رو امیدوار هستیم که داشته باشیم، که البته میدونم در گذشته هم این احتمال وجود داشته و امیدوارم که با این تعامل در واقع بتوانیم در مورد ارتباط با تمام حرفه‌مندان، تقویت حوزه‌های تخصصی، همجور درست کردن تسهیلگری برای تولید دانش فرهنگ بنیان و تنظیمگری برای بهبود وضعیت کتابخانه‌های کشور گام برداریم انشالله.
و قرار هست این آیا توزیع دسترس پذیریش بیشتر بشه؟ قرار هست که ما بیشتر این موضوع رو در دسترس قرار بدیم یا همین فیلتری که الان وجود داره کافی هست کفایت میکنه برای ارتقای علمیمون؟ ببخشید میدونید چرا این سوالو میپرسم؟ ما وقتی که توی صحبتامون تاکید میکنیم بر توسعه پایدار، وقتی که توسعه پایدار، وقتی پایداری رو مد نظر قرار میدیم، علل قاعده این پایداری احتیاج به یک دسترس پذیری علمی در همه سطوح وجود داره و طبعا بهترین مرجع و منبع برای ما کتابخانه ملی هستش. چقدر نقشی کتابخانه ملی داره میتونه در اون راستا کمک حال باشه؟ چقدر اصلا کمک حال بوده؟ آیا احتیاج به تجدید نظر داریم؟
پایداری رو میفرمایید، پایداری هم ما در بحث علمی خودمون پایداری اطلاعات و دانش رو معنا میکنیم، هم اطلاعات و دانش پایدار رو در واقع معنا میکنیم. این دو مقوله در راستای همدیگه میتونه تشمیل کننده باشه. بحث کتابخانه ها از اون فیزیک کتاب اگر که عبور بکنیم، تولید اطلاعات و دانش در واقع شناسه های مرتبط به هر محتوایی میتواند در واقع در پایداری اطلاعات و دانش برای ما کمک بکنه. ورود و خروج در واقع دانش افراد به پایداری میتونه کمک بکنه که طبیعتاً امیدوارم این محقق بشه و بتونیم کتابخانه ملی رو به جهت حکمرانی بیشتر برای فعالیت‌ها و کارکردهای اصلی کتابخانه‌ایش پیش ببریم انشاءالله.
سپاسگزارم، ممنونم که همراه ما بودید. سرکار خانم زهره عبادتی، معاونت سرکار خانم مؤمنی از کتابخانه ملی، معاون محترم کتابخانه ملی ایران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. آرزوی موفقیت داریم خانم دکتر مؤمنی. ممنونم که همراه ما بودید. واسم هفته دولت رو تبریک عرض می‌کنیم.
متشکرم، خیلی ممنون.
صبحتون بخیر، خدا نگهدارتون. طبعا وقتی که راجع به توسعه پایدار صحبت میکنیم، میبینیم که ارگانها، نهادهای مختلف در این موضوع ذی‌مدخل هستن. این موضوع کمک میکنه به این که ما بتونیم ارگانها و نهادهای مختلف رو مدیریت کنیم. این مدیریت کردنها میبینیم که استانهای مختلف درش تأثیر دارن. در این مدیریت وقتی قرار هست راجع به استان صحبت بکنیم، طبعا شخص استاندار، فرد استاندار به عنوان نماینده عالی رئیس جمهور در هر استان نقش مسئولیت بسیار سنگینی رو متحمل میشه و عهده‌دار هست. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر دوستی، استاندار محترم استان هرمزگان. جناب دوستی سلام.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم عرض سلام دارم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. می‌خوایم درباره اولا هفته دولت رو تبریک عرض می‌کنیم خدمت حضرت عالی و مجموعه استانداری استان هرمزگان، و می‌خوایم در بعد از این تبریک بیایم سراغ گزارش از زبان حضرت عالی در یک سالی که گذشت در استان، چه اهم مسائلی که مدیریت شد در استان و آنچه که در حضرت ذهن حضرت عالی بیشتر ماندگار شده به عنوان برجسته، نقش برجسته و خاطره برجسته.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. امسال ما در استان هرمزگان در هفته دولت 871 پروژه رو افتتاح یا کلنگزنی کردیم و خواهیم کرد در چند روز باقی مانده به ارزش 110,000 میلیارد تومان که رشد 25 برابری رو، یعنی ما حدود 2500% رشد داشتیم نسبت به مدت مشابه سال قبل که یک جهش بی‌نظیر هست در استان هرمزگان. عمده ترین عامل این جهش هم سفرهای رئیس جمهور هست، حضور میدانی ایشون و برطرف کردن موانعی که سالها مانده بود، یعنی سالها پروژه های بزرگی معطل یک تصمیم بودن و با حضور رئیس جمهور و تصمیم گیری ایشون در خصوص مسائل خیلی از موانع برطرف شد و شما مستحضرید 110 همت عدد بسیار قابل توجهی هست در یک استان. خب این فقط اقدامات دولت در یکی از این 31 استان هست. ضمن که علاوه بر این رشد 2500 درصدی یا همون 25 برابری، ما در خود سفرهای رئیس جمهور هم به استان هرمزگان 163 مصوبه داشتیم. اونجا هم بالای 22 همت ارزش مصوبات بود و 14.4 همت هم ارزش تسهیلاتی بود که مصوب شد. اینها فقط بخشی بود از اقداماتی که دولت انجام داد. ما در ابتدای دولت مواجه بودیم با حجم وسیع قاچاق مواد غذایی، روغن، آرد و مواردی از این دست که واقعا هم توان بخش‌های امنیتی انتظامی ما رو گرفته بود، یعنی توانی که باید معطوف به ایجاد امنیت باشه صرفا شده بود برای کنترل این اقلام. خب با طرح درست هدفمندی یارانه ها و تصمیم گیری دولت محترم این نقیصه خوشبختانه برطرف شد و ما الان اصلا این پدیده رو در استان نداریم به لطف خدا. فکر کنم اینا اقدامات، یعنی سفرها و این جهش و در واقع هدفمندسازی یارانه ها، فکر میکنم جز طرح‌های برجسته دولت در یک سال گذشته بودن.
شما اشارات درستی داشتید به نقش آفرینی که قرار هست انشالله استان هرمزگان داشته باشه. پتانسیل های زیادی در استان هرمزگان ما میبینیم، از حوزه حالا دریا، بندر و بدونیم که از دیرباز هم باز استان نقش بسیار پررنگی در اقتصاد کشور داشته. همیشه که ما یادمون میاد تا جایی که به ذهن داریم توی گزارش های رسمی و غیر رسمی استان هرمزگان نقش بسیار پررنگی داشته. این یک طرف است، بحث طبیعت هست، بحث معادن هست، بحث نشون میده که استان هرمزگان استان پرظرفیتی در ایجاد یک نقش پررنگ اقتصادی هستش. ما اگر قرار باشه که منافع حداکثری ملی رو به دست بیاریم، طبعا باید به همه ظرفیت‌ها نگاه بکنیم. حضرت عالی سابقه طولانی در مدیریت خدمات، در مدیریت و نگاه کلان به مدیریت داشتید. می‌خوایم درباره این سابقه بیایم ببینیم که این سابقه چقدر قرار هست کمک کنه به یک مدیریت بین‌بخشی در استان. نماینده عالی ریاست جمهوری در استان هستید و طبعا این پتانسیل‌ها فعال کردن و به بهره برداری رساندن و باعث ایجاد نقش آفرینی استان در سطح کلان کشور شدن، فکر میکنم یک مقدار کار دشواری باشه، مخصوصا با این شرایطی که حاکم هست بر کشور که همه ما با عجله به سمت حرکت به سمت انشالله توسعه پایدار هستیم. درباره این همکاری بین بخشی میخوایم از حضرت عالی جویا بشیم، ظرفیت هایی که یک مقدار در دولت های گذشته مقفول مانده و قرار هست انشالله به یمن وجود دولت 13 بهش پرداخته بشه و پرتوان بشه.
بله اشاره درستی کردید. این دولت خب با شعار دولت مردم ایران قوی اومده و برنامه ها هم در دو محور اصلی مردم و پروژه پیشرفت و رشد تعریف شدن و اساسا آنچه که مد نظر انقلاب اسلامی و خود حضرت آقا است پیشرفت توأم با عدالت هست و از این رو تمام برنامه های ما تعادل بخشی به این دو محور هست. در بخش پیشرفت که شما اشاره کردید، تمرکز ما بر دو محور اصلی بوده. یکی افزایش سهم استان در ترانزیت بین الملل، البته استان که عرض میکنم بابت جایگاه ملیش در واقع ایران عزیز اول، و یکی هم تمرکز بر مواد خام خروجی از استان بوده. مواد خام خروجی استان، خب ما معادن قابل توجه سیلیس داشتیم که داشتن به صورت خام صادر میشدن و هیچ آوردی هم برای مردم نداشتن. روی اینا تمرکز کردیم، یک شهر شیشه تعریف کردیم که مطالعاتش انجام شده، کاراش انجام شده، به هیئت محترم دولت ارسال شده جهت تصویب، جهت تکمیل مدارک در اختیار وزارت سمت هست و الحمدلله روند خوبی رو داره. با سرمایه‌گذاران مختلفی صحبت کردیم، آب و برق و گاز و اون نهادهای اصلی که نیاز دارن هم تا پای کار رسوندیم. در واقع مدلمون این بوده که معادن رو به شرط پیشرفت کارخانه به بالای 60% در واقع واگذار کنیم. کار دیگه که کردیم، یک زمین حدود 1016 هکتار رو در پسکرانه بندر شهید رجایی و بندر شهید باهنر جانمایی کردیم برای کشورهایی که متقاضی بودن. حدود 11 کشور متقاضی هستن جهت یک ایجاد یک شهر صنعتی لوجستیکی که در واقع به عنوان یک پسکرانه و یک باراندازی باشه که کشورهای متقاضی بیان در واقع از این مسیر استفاده کنن. مستحضرید تنش‌هایی که در شمال کشور ما و در اروپای شرقی ایجاد شده باعث شده که یک دیواری رو ما در اونجا داشته باشیم و هر کسی از یکی از این کشورهایی که درگیر هست بعد به سمت جنوب حرکت کنه، یعنی دسترسی به بازار آسیای شرقی، چین، هند و حتی آفریقا در واقع لازمش اینه که از ایران عبور کرد. بنابراین ما داریم این زیرساختار ایجاد میکنیم که این اتفاق بیفته. ما زنجیره معادن قابل توجه آهک و نمک داریم، مستحضر زاگرس به دلیل وجود معادن قابل توجه آهک در واقع پتانسیل بسیار خوبی هست. البته ما معادن آهک رو جز معادن کم اهمیت میبینیم، حالا یعنی نسبت اون ارزشی که برای دیگر معادن قائلیم شاید قائل نباشیم، ولی خب میدونید ماده بسیار با ارزشی هست. این انتهای زاگرس و این منطقه هرمزگان معادن نمکی هم داره، بنابراین ما رفتیم روی زنجیره نمک و آهکمون یک پارک بزرگ شوینده ها تعریف کردیم. اونم کار مطالعاتش به لطف خدا تموم شده، با شرکت های مختلف، 4 شرکت اصلی شوینده ها داریم کار رو پیش میبریم. از اون ورم زنجیره نفتی شوینده ها که حالا همون LABS میشه رو در واقع آوردیم که بتونیم با این زنجیره های ترکیبی شیمی معدن یک شهر بزرگی رو ایجاد کنیم برای خدمات دهی. در شرق استان ما حدود 260 میلیون متر مکعب آب داریم که سالانه وارد دریای عمان میشه. روی اونا یه مسیر تعریف کردیم برای شهر نساجی، حالا 4500 هکتار رو انشالله امسال پنبه خواهیم کاشت که با صنایع تبدیلیش، البته که بخشی از صنایع رو در کارخانه های، حالا کارخانه نمیشه گفت، کارگاه های کوچک ریسندگی و اینها رو هم سفارش گذاری کردیم، زمین تحویل دادیم. فکر میکنم این 4500 هکتار بشه کور مرکزی این تحول و بعدا بتونیم با کشت قرار دادی و از مردم بومی هم از این ظرفیت استفاده کنیم. یه 800 هکتار میوه های گرمسیری رو شروع کردیم که اون هم قابل توجه هست. بالاخره یه پتانسیلی وجود داره در استان در میوه گرمسیری که ما الان متاسفانه وارد کننده هستیم و سالانه عدد بسیار قابل توجهی رو، فقط یه قلم نزدیک 600 میلیون دلار صرف واردات یه قلم میوه گرمسیری میکنیم. اینها هم یک در واقع جاهایی رو مشخص کردیم و یه کارهایی رو شروع کردیم، امیدوارم که زودتر به نتیجه برسه. روی یک سری خرد اقدامات نرم افزاری و فرایندی تمرکز کردیم. نمونهش رو خدمتتون عرض کنم، مستحضرید که ما در بنادرمون ذینفعان متعددن، سازمان بنادر وجود داره، گمرکات وجود داره، راهداری وجود داره، استاندارد و بهداشت وجود داره. همه اینها جزایری هستن که مستقلا دارن کار رو انجام میدن. حالا یک مشاور در واقع یک پارچگر، حالا همون اینتگریتور در واقع به کارگیری کردیم، تمام این فرایندها رو داریم یک پارچه میکنیم. یعنی کسی که وارد میشه و مدارکی رو فرض کنیم مثلا کپی کارت ملیش رو به سازمان برادر اعمال میکنه، لازم نباشه همه این فرایند رو در گمرکات چک کنه. روی خرد اقدامات و موازی کاریات هم تمرکز کردیم، چون من فکر میکنم این اصلاحات فرایندی نرم افزاری علاوه بر اینکه بدون هزینه هستن میتونن سبب تحولات شگرفی بشن. نمونهش هم دیدیم، ما در واقع 5 ماهه اول امسال بندر لنگمون رشد 470% رو داشته در صادرات کانتینر یخچالی. این عدد قابل توجه بدون که این زیرساخت جدید سخت افزاری ایجاد کنیم. بندر جاست که ما خب سوال مکران هست، حضرت آقا بسیار تاکید دارن، آقای رئیس جمهور هم در سفری که داشتن تاکید فرمودن که این کار انجام بشه. اونجا ما یه رشد نزدیک 105% داریم که فکر میکنم برخواسته از همین اقدامات نرم افزاری حالا ساده باشه که خیلی کمک کرده به ما.
نکات بسیار خوب و نکات بسیار ریزی رو اشاره داشتید حضرت عالی. طبعا با اون نگاه مدیریت و مهندسی که بر حالا به هر حال تفکر حضرت عالی حاکم هست، امیدوار میکنه ما رو به آینده ای استان هرمزگان، امیدوار میکنه ما رو به نقش آفرینی پررنگتر استان همگام با دولت سیزدهم. سپاسگزاریم آقای دکتر دوستی، ممنونم که همراه ما بودید. آرزوی موفقیت داریم، باز هم تبریک عرض میکنیم هفته دولت و خدمت حضرت عالی و همکارانتون.
ممنونم، سلامت باشید.
متشکرم، خدا نگهدارتون. بعد از همصحبتی با استاندار محترم استان هرمزگان میخواییم بریم سراغ وزارت بهداشت، همصحبت بشیم با وزیر محترم بهداشت جناب آقای دکتر عین‌اللهی. گزارش اختصاصی که رادیو گفتگو تدارک دیده میخواییم این گزارش رو بشنویم. جناب آقای محمدعلی میرزایی دستیار آقای دهنوی این گزارش رو تهیه کردن، این گفتگوی اختصاصی رو تهیه کردن. پس بریم بشنویم گفتگوی اختصاصی آقای میرزایی با جناب آقای دکتر عین‌اللهی.
31 مرداد روزی پر افتخار و غرور آفرین در تقویم ثبت شده کشور، روز صنعت دفاعی کشور، روزی که برای پیشرفت و بومی سازی آن همه نیروهای مسلح پای کار هستند. مهندس افشین نادری شریف معاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفتگو با رادیو گفتگو.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. جا داره در درجه اول تبریک عرض کنم روز صنعت دفاعی رو به همه جوانان و متخصصان دفاعی کشور که با تلاش اراده خود محصولاتی رو تولید کردن که پیشرفته ترین سامانه‌های دفاعی دنیا رو به چالش کشیده و ثابت کردن که قادرن تمام نیازهای دفاعی کشور رو در همه اوضاع، هم از موشکی، هوایی، دریایی و زرهی تولید و تأمین نمایند. خب صنعت دفاعی در حالی شکوفای پویای خود رو تجربه میکنه که از ابتدای انقلاب با تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی مواجه بوده. این تحریم‌ها نه تنها خللی در عزم پولادین این صنعت و متخصصان آن ایجاد نکرده، بلکه موجب خودباوری، خوداتکایی در دستیابی به محصولات مدرن‌تر و پیشرفته دفاعی شده. صنعت دفاعی کشور رو به جرأت میتوان مهمترین، پیشروترین و گسترده‌ترین بخش صنعتی کشور دونست که علاوه بر تأمین نیازهای تسلیحاتی نیروی مسلح، سرویس فناوری و توانمندی خودش رو جهت کمک به اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف مثل خودرویی، حمل و نقل، نفت و گاز، انرژی، تجهیزات پزشکی و غیره به کار گرفته. خب این صنعت دفاعی دو ویژگی اساسی و منحصر به فرد داره. یکی از این ویژگی ها بومی‌سازی خوداتکایی با تسلط کامل به کل زنجیره ارزش از ایده تا تولید و تست محصولات و سامانهای پیچیده دفاعی، اونم با توجه به نیازها و شرایط عملیاتی خاص نیروهای مسلح عزیزمون. این ویژگی و قابلیت نه تنها برای بخش دفاع تولید اقتدار میکنه، بلکه زیرساختها و توانمندیهایی که از شده رو به عنوان یک عامل مهم تو توسعه صنعتی کشور به کار میبره و میتونه نقش ایفا کنه. ویژگی دیگر صنعت دفاعی کشور مردمی بودن و نگاه به توانمندیهای داخلی کشور تو این صنعته. یعنی صنایع دفاعی با تکیه به توان و ظرفیت داخلی کشور و مشارکت و به کارگیری شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها، سایر ظرفیت و زیرساخت های صنعتی و تحقیقاتی کشور اقدام به طراحی تولید سامان ها و محصولات مورد نیاز نیروی مسلح می کنن و سرریز این توانمندی و فناوری ها رو تو راستای توسعه اقتصادی و گلوگاه های صنعتی کشور به کار می برن. در جهت مردمی کردن صنعت دفاعی، ما تو وزارت دفاع با بیش از 5700 شرکت خصوصی و 800 شرکت دانش بنیان همکاری داریم که اونا رو به عنوان بخشی از بدنه صنعت دفاعی و به مثابه همکاران خود ساماندهی کردیم و به کار میگیریم، به نحوی که تمام فعالیت‌های خدماتی، مهندسی، تولیدی قابل واگذاری به بخش خصوصی به این شرکت‌ها واگذار میشه. هر گونه توسعه و تجهیز خطوط تولیدی جدیدی هم که تو صنایع دفاعی قابلیت اجرا در سطح کشور داشته باشه ممنوع کردیم. من اگه بخوام در چند جمله جمع‌بندی کنم عرایزم، به این صورت میشه گفت که وزارت دفاع با بهره‌گیری از ظرفیت عظیم بخش ملی و قابلیت اکتساب شده در خود وزارت دفاع طی سالهای اخیر تونسته طیف وسیعی از سامانها و محصولات پیشرفته نظامی رو طراحی و تولید کنه، اونم در کوتاه‌ترین زمان ممکنه و با کیفیت مد نظر نیروی مسلح. من تشکر میکنم از حسن توجه شما.
صنعت دفاعی کشور که در این سالها آنچنان پیشرفت کرده که نه تنها به بیگانگان وابسته نیستیم، بلکه خودمان میسازیم و خودکفا میشویم. مامدرینیزی، رادیو گفتگو.
صحبت‌های جناب آقای دکتر افشین نادری شریف، معاونت محترم امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رو شنیدیم. می‌خوایم بریم سراغ میهمان بعدیمون، جناب آقای دکتر محمد جواد هادی، معاونت محترم تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت. جناب هادی سلام عرض می‌کنم. صبح از عالی بخیر.
بعد از سلام و صبح بخیر دارم خدمت حضرت عالی و
شنوندگان
محترم در خدمتتون
هستم. سپاسگزارم. هفته دولت هست، تبریک عرض می‌کنیم. هفته دولت و خدمت حضرت عالی و همه همکارانتون در مجموعه وزارت سمت، به ویژه قسمت توسعه تجارت الکترونیکی وزارت سهم میدونیم که وظیفه سنگین، مسئولیت سنگینی به عهده این قسمت هست. اگر بنا باشه که ما به سمت گام هامون رو به سمت آینده برداریم، آینده ای انشاءالله لبریز و مالامال از منافع ملی، علل قاعده یک سری چابک سازی ها، یک سری بروز رسانه ها باید صورت بگیره. یکی از این بروز رسانه ها علل قاعده توسعه تجارت الکترونیکی هست. یک نگاهی به سال گذشته داشته باشیم، از هفته دولت پارسال تا این هفته دولت چه گزارشی میشه از این قسمت به مردم ارائه کرد؟
چشم، من هم تشکر میکنم از رتالی و در واقع تبریک میگم هفته دولت رو به همه دولت مردان و خلاص گرامی داریم یاد خاطر شهید نجمی و شهید باهنر رو و واقعا خدا میخواییم که رهروی راهشون باشیم. در یک سال گذشته در ادامه مسیری که ما در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی داشتیم و البته با شتاب و سرعت بیشتری در واقع اقدامات موثری در زمینه توسعه تجارت الکترونیکی انجام شد، چند تا محور هست که من خیلی مختصر عرض میکنم. در زمینه تسهیل فضای تجارت الکترونیکی و ورود کسب و کارها به فضای مجازی، خب ما اقداماتی رو از سابق انجام داده بودیم و با سیستمی سازی ها و هوشمند سازی که در فرایند این نماد انجام شد، ما در حدود یک سال گذشته بیش از 35,000 این نماد در واقع به کسب و کارهای جدید دادیم و کسب و کارهای جدید وارد فضای اقتصاد دیجیتال و فضای کسب و کاری اقتصاد دیجیتال شدن. یکی از اقدامات مهمی که ما انجام داده بودیم در واقع این بود که برای کسب و کارهای خرد که غالبا مشاغل خانگی و کوچک میشن، یک حالت ساده شده ای رو در واقع پتوان این نماد بدون ستاره طراحی و پیاده سازی کردیم از حدود آذر ماه پارسال که در واقع کاملا فرایندش ثبت محور هست و بدون در واقع اون حالا فرایندی که ما سابق داشتیم، صرفاً با احراز هویت و احراز دامنه اون وبسایت در واقع اون این نماد داده میشد و به جهت مدیریت ریسک در واقع اون سطح فعالیت از جهت تعداد تراکنش و مجموع مبلغ تراکنش کنترل میشد. این تعداد این نمادهای بدون ستاره خدا رو شکر با استقبال خیلی خوبی که کسب و کارهای خرد نشون دادن، ما تا الان بیش از 6,000 این نماد بدون ستاره دادیم و جالب من خدمت شما عرض بکنم که اون سطح فعالیتی که پارسال 50 میلیون و 50 عدد تراکنش در ماه بود و امسال ما دو برابر کردیم به 100 میلیون تراکنش و مجموع مبلغ 100 میلیون تراکنش و 100 عدد تراکنش، علی‌رغم حالا بعضی از بعضن شاهده هایی که وجود داشت که این سطح فعالیت کم باشه و جوابگوی اون سطح از کسب و کارهای خرد نباشه، بررسی ما نشون داده که کمتر از 1% تراکنش در واقع کسب و کارهایی که اومدن و این نماد بدون ستاره گرفتن، کسب و کارهای خود کمتر از 1%شون این سطح رد کردن و 99% تو همین سطح فعالیت کاملا این راهکار براشون جواب داده و دارن فعالیت خودشون ادامه میدن که خب این خیلی نوید بخش هست و نشون دهنده این هستش که این طراحی خیلی خوبی بوده و به خوبی جواب داده. در حوزه حمایت از حقوق مصرف کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی، خب احتمالا مستحضر هستید ما از اسفندماه پارسال یک سامانه جدیدی رو در واقع قطعان سامانه هوشمند رسیدگی به شکایت از کسب و کار اینترنتی رونمایی کردیم که خب با حضور وزیر سمت، وزیر دادگستری، معاون قوه قضاییه و معاون رئیس جمهور رونمایی شد. از اسفندماه پارسال که خب عملا از ابتدای 1401 در واقع میتونیم آمار رو بگیم، تا الان بیش از 5,000 شکایت توسط مردم از کسب و کارهای اینترنتی در این سامانه ثبت شده و در واقع ما در این سامانه جدید علاوه بر اون راهکارهای قدیم که بحث رسیدگی توسط مراجع رسیدگی کننده از جمله اتحادیه سنفی و سازمان حمایت رو داشتیم، یک در واقع فرآیند جدیدی رو تحت عنوان درخواست داوری عملیاتی کردیم که برای اولین بار در کشور بحث داوری آنلاین رو در واقع پیاده سازی شد با همکاری کمیسیون داوری کانونی کارفرمایان و ما از ابتدای سال تا الان بیش از 100 درخواست داوری در این سامانه ثبت شده. من لازم خدمت شما عرض بکنم که فرایند داوری به این صورت هستش که در واقع از زمانی که شما درخواست داوری رو میدید حداکثر ظرف 3 هفته رأی داوری لازم الاجرا در این سامانه صادر میشه که این رأی هم از نظر ما به عنوان مرکز توسعه ضمانت اجرای اداری داره و اگر کسب و کار اجرا نکنه این عمالش تعلیق میشه و هم در واقع قوه قضایی هم این رأی داوری رو قبول داره و مثل چک برگشتی میشه در قوه قضایی روی اون اجرایی صادر کرد. من این دو تا محور اصلی رو عرض کردم، اگر سوال خاصی مد نظر سوالی باشه در خدمتتون هستم، اگر نه که میتونن نکات دیگری هم توضیح بدن.
طبعا توی این حوزه، توی این اقداماتی که داره صورت میگیره از طرف وزارت سمت به ویژه مدیریت تحت قسمت تحت مدیریت ارزتاری، احتیاج به کار بین بخشی، کار بین مدیریت بین بخشی هم وجود داره. ارگان ها، نهادهای دیگه هم همراه هستن، همونجوری که در خلال فرمایشات ارزتاری اشاره شد. به عنوان نکته آخر، به عنوان جمع بندی می خوام درباره این همکاری بین بخشی صحبت